الله الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام إنما شيعة علي عليه السلام من عف بطنه وفرجه. امام صادق عليه السلام نقل که می‌فرمایند که شیعه حضرت علی علیه السلام فقط کسیه که عفت بطن و زیر بطن داشته باشه، یعنی این انما در مقابل کسیه که این عفت رو نداره. ببینید کسی شکم پرسته، شکم خاره، بالاخره اهل اکلو زیاده، شکم پرسته دیگه. اونی هم که شکم پرسته از دو جهت شکم پرسته، یکی از جهت کمی، هر چقدر میتونه میخوره، اذا بلغ الحلقوم، تا اینجا میخوره، یعنی اصلا چینی گاهی هم دل در میگیره، بعد دل میره بیمارستان و وضعش میشه، دوباره برمیگیره دوباره میخوره، ولی اردو العاد لمانه هم دوباره همون آشام میکنه. یکی هم جهت کیفی، حلال باشه حرام باشه شبهناک باشه مهم نیست، فقط گوشت باشه، نمیدونم بالاخره خوشمزه باشه، هرچی میخواد باشه، از هر دو جهتش کمن و کیفن. خب بس که کار کنه زیر بطن هم کار میکنه، لذا حفظش مشکل میشه. لذا حضرت میفهمن انما فقط شیعه علی علیه السلام اون کسیه که عفت بطن و فرج داشته باشه. اگر کسی عفت بطن و فرج نداشته باشه این شیعه نیست، ولو هی ادعای شیعه‌گری داشته باشه. انما شیعه علی علیه السلام من عف بطنه و فرجه. خیلی مهمه، این مشکلات ما همین جسد دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب نه اتفاقا بر متعلق بود. آیه بودی بده ازدواج کنی بعد میگه و من هم من یعمد الى صورت التي يرسمها فيفصل اجزاءها ويبين لكل جزء مزيته الخاصه كقول امرئ القيس في وصف الليل بالطول. صفحه 221. اونایی که دیر اومدن ننویسن چیزی که پای تخته نوشتیم، به درس گوش بدن. میگه بعضی از این بلغا قصد میکند، عمد الیه یعنی قصده، قصد میکند، متوجه میشود، میل پیدا میکند به شکلی که ترسیم میکند آن را. چیکار میکنه؟ فای تفصیلیه است، نه چون سر یفصل در اومده، بلکه چون ما قبلش رو تفصیل میده. فیفصل و اجزاءها، اجزاء این برای این صورت و شکل یک اجزایی است که اونا رو بخش بخش میکنه و برای هر جزء یک مزیت یعنی فضیلت، فضیلت خاصی که داره، ویژگی خاصی که داره رو بیان میکنه. مانند قول امرؤ القیس در وصف لیل به طول، که میخواد بگه این شب ما خیلی طولانی شده. فقلت له لما تمتا بصلبه و اردف اعجازا و ناو ابی کلکلی. ادامه شو چندین هم تو مغنی خوندید هم تو اینجا خوندید، چندین بار تکرار شده که الا ایها اللیل الطویل و الانجلی به صبحین و مل اصباهم این که به امثلی. میگه گفتم به شب، فقلت لهو، گفتم به شب، لما، این لام لهو چه لامیه؟ تبلیغ. فقلت لهو، گفتم به شب که لما تمتا به صلبهی، زمانی که تمتی کرد یعنی کش اومد. همون گفتیم که انسان پا میشه خودشو کش میاره، مثلا از صبح از خواب پا میشه یا وقت دیگه میگن تمتی چی؟ آره دیگه همون کش بیاد، نه فقط مده یده، میخواد کل بدنش کش بیاد. لما تمتا به صلبهی، اینجا میگه به کمرش، یعنی کمرشو کش برد. این دست فقط این انسان وقتی کش میاد اصلش اون کمر، بخاطر اون کمره است، یعنی کمره اینجا ها یه حالت طول پیدا کنه و کش بیاد. نه میتونه چیز باشه، باید سببیت باشه، اگر تلیه خواستن میتونه باشه، یعنی کمرش رو کش آورد، یعنی کش آمد به سبب کمرش. حالتا تلیه خواسته بکنم بهتر باشه. الساق نه، الساق نمیتونه باشه، نه تمتی که نچست بده به کمرش، که تمتی عملیه که اینجا بخواد بچسبه مشکله. لما تمتع به سلبهی سلب کمره، نه سلب هم خود کمر رو میگن، وسط کمر رو و کل پشت رو میگن، سلب این وسطه رو میگن. خب ام نداره، همین ستون فقرات رو نمیگن، خود این کمر رو میگن. اون که نوشته اگه عرض با خاطر اینکه وسط کمر رو میگن، وسط کمر یه ستون، همین ستون فقرات منتهی میشه به کجا؟ همینجا دیگه پایین، یعنی پشت کمر وسطش رو میگن سلب. و اردف ردیف کرد، یعنی اتبع ردیف کرد، در پی آورد اعجازی رو. یه عجوز خودش داشت، ته چند تا ته دیگه برای خودش تولید کرد. و ناء به کل کلی، اونجوری که کتاب معنی کرده ناء رو به معنی ثقله گرفته، ناء به کل کل رو به معنی صدر گرفته، یعنی سینه. ناء تو معجم الوسیط بود که ناء به حملهی نهز بهی مثقلن و اسقل بهی فسقطن. دو جور معنی شده، یکی این که موقعی که طرف میخواد بلند بشه به سختی بلند میشه، یه نفر که رو سینش، شما طرف دراز کشیده رو سینش فشار بیاری یا رو سینش یه چیزی بذاری، این دیگه به سختی میتونه بلند بشه، اینو بزن کنار من بلند بشم. اینا حالا تو موقعی که بعضی موقع مثلا شما الان یه نفر چهار زانو قشنگ بشینه، شما فقط انگشتتونو بذارید اینجاش، نمیتونه بلند بشه. هر کاری کن، یه چون مرکز تعادلش اون شخصه، اگه طرف چهار زانو بشینه قشنگ صاف کمرش صاف کنی، شما فقط انگشتتونو بذارید اینجا، نمیتونه بلند شه. هر کاری میخواد بکنه، مگر اینکه از اون حالت کلا در بیاد، مثلا دیگه چپکی بشه، حالت عادی نمیتونه بلند شه. مرکز اینجا، حالا همینجا پایین تر بیاد، این سینه رو فشار بدید در دسته بزنید رو سینه‌اش، خب نمیتونه بلند شه. چجوری میخواد بلند بشه؟ امتحان کنید تا سر نده. بعد عرضم به خدمتتون که لذا این یک معنیش اینه که به سختی بلند بشه، یه معنیش اینجوری کرده بود که اسقل بهی فسقطه، یعنی اون حمل بار سنگینی میکنه به شخص، لذا نمیتونه بلند بشه، ساقط میشه، میفته. و ناعب کلکلی، خلاصه اینجا دو معنیش قریب به همه، یعنی اینکه این کلکل و صدر سنگینی میکنه به این شخص، نمیتونه بلند میشه یا به سختی بلند میشه. بالاخره یعنی کنایه از اینکه شب به صبح نمیرسه و صبح نمیشه و طول کشیده، مثل کسی که میخواد بلند بشه نمیتونه، این شبم هرچی منتظریم صبح بشه نمیشه. اینجوری که کتاب معنی کرده، که ابن انباری هم همینجوری معنی کرده. میگه فانه لم یکتف به تمثیل اللیل به صورت شخص طویل القامه. جناب امرؤالغیث اکتفا نکرد که فقط بیاد شب رو تصویر بکشه به صورت و شکل یک شخصی که قامتش طولانیه، بگه آقا این شب طولانی، قدش طولانی، همینقدر بخواد بگه طولانیه. نه، اگه اینقدر بود یه استعاره هنرمندانه نبود، یه استعاره خیلی مثل همون رأیت و اسدم بود، آقا شبت چجوری؟ مثل یه آدم طویل میمونه، همینقدر. این لطفی نداره، قشنگ نیست، یه چیز عادیه. اومد چیز کرد، بله سوف له جملت ارکان شخص، براش در نظر گرفت همه ارکان شخص رو، براش کمر در نظر گرفت، پاد عقب در نظر گرفت، سینه در نظر گرفت، یعنی ارکان شخص رو برش در نظر گرفت. مستوفی کرد، یعنی همون در نظر گرفت و تکمیل کرد. پس تعار لهو صلبن یتمتا به، یک کمری رو برش در نظر گرفت، گفتیم به وسط کمر میان صلب، یک کمری رو در نظر گرفت که یتمتا به، کش میاد به سبب اون کمر، یا اون کمر رو کش میاره. از میگه چجوری، میگه کمر چه رفتی به کش اومدن داره؟ میگه از کل ذی صلب یزید و فی طوله تمتی، این تمتی فاعل یزیدوه، هر صاحب کمری در طولش کش اومدنش باعث طولانی بودنش میشه و زیاد شدنش میشه، یعنی هر کسی که کمری داره وقتی کش میاد طولانی میشه دیگه. و بالغ فی ذلک، نه تنها، بازم به همین قد اکتفا نکرد، مبالغه رو برد بالاتر، به ان جعل له اعجازا یردف بعضها بعضا، یعنی یتبع بعضها بعضا، و
براش اعجازی قرار داد. اعجاز جمع اعجاز یعنی آخر. نه بعضوها یردوفو بعضوها بعضا. براش یه اعجازی قرار داد که تبعیت میکنه و در پی میاد بعضی از اون اعجاز بعض دیگر رو. من تو ذهنم حالا این مثال رو میزنم چون تو ذهنم حالا یه ربطی بالاخره شد. مار زنگی رو دیدید؟ عکسش رو هیچی ندیدید؟ دومش چجوریه؟ تیکه تیکه همینجوری همچین حالتی. مثلا شما فرض کنید یه چند تا دومه یه چند تا از اون تیکه ها اضافه کنه بهش تو طولانی تر میشه دیگه. مار زنگی تا نزدیکای دومش عادیه مثل مارای دیگر. دومش یه حالت حلقه حلقه میشه. اگه دیده باشید چیز قشنگی یردوفو مثل سم ردف لکم بعض الذی تو مغنی خوندید دیگه. لام ردف لکم زائد یعنی ردف کم یعنی تبعکم. یردوفو یعنی یتبع بعضها بعضا یعنی اعجازی که بعضیشون بعض دیگر در پی بعض دیگر می آیند. اگر اونجوری باشه این یردوفو نقش ترکیبیش چیه؟ این صفت اعجاز دیگه. عائد به اعجاز بعضهاه. نمیتونی یردفو بخونی بزنی به لیل. جعل له اعجازن اگه بزنی به لیل میشونم. جعل له اعجازن یردفو اون لیل بعض این اعجاز رو بر بعضی اینم میشه بعد. کتاب این فتح گذاشته به خاطر ولی یردفو هم چیز نیست مشکلی نداره. اگر یردفو بعضها بعضن بخونی اگه به اون صفت چیز گرفته لیل گرفته. اگر یردفو بعضها بعضن بخونی صفت اعجاز میشه. اگر یردفو بعضها بعضن بخونی ضمیر بعضها به اعجاز برمیگرده یردفو میشه حال از ضمیر لهو. یعنی این لیله بعضی از اعجاز رو برای بعضی دیگش به تبعیت در می آورد. هیچ مشکلی نداره. نه یردفو دیگه صفت اعجاز بشه. یردفو عائد داریم بله مشکل نداره. نه خودم ضمیر یردفو رو به اعجاز نباید بزنید دیگه. حالا یا یردفو بعضها بعضها یا یردفو بعضها بعضها. البته یردفو اگه بخواید ضمیر رو باید به شب بزنید. ثم اراد ان یصفه بالثقل علی قلب ساهره. اراده کرد که وصفش کنه به سنگینی بر قلب ساهره. اضافه ساهر ضمیرش به لیل برمیگرده. اضافه چیه؟ ظرفیه. یعنی از ساهر به لیل یعنی کسی که در شب بیداره. هر کی که در شب بیداره بهش میگن سحر. با هی دو چشم ساهر هی دو چشم. خب فستعار لهو کلکلن یک دینهی براش استعاره کرد. ینوع بهی یعنی یتقلو بهی سنگینی میکنه اون دینه. سنگین میشه به سبب اون دینه. اینجوری معنی میشه سنگین میشه به سبب اون دینه که اونجوری که معنی کردم گفتم که یعنی در حقیقت این دینه سنگینی میکنه نمیذاره پاشه. مثل کسی که در حقیقت یعنی شبم اینجوریه که به سر نمیاد. کدوم؟ آره برای کی استعاره گرفته؟ برای شب. شب سینه داره. شب سنگینی میکنه. شب نمیتونه پاشه. و چرا ایشون میگه که سنگینی میکنه بر قلب اونی که تو شب بیداره؟ بله بله خب این فا خیلی بله مگر اینجوری توجیه کنیم دیگه. حالا مثلا بگیم که این شبه سینه داره سنگینی میکنه بر شب. این سینه سنگینی میکنه بر شب. شب نمیتونه بلند بشه. یعنی چی نمیتونه بلند بشه؟ یعنی به سر نمیاد. خب
وقتی به سر نمیاد به تبع، چون این شخص امرالغیب تو شبه، چون شبه به سر نمیاد این شخص هم سنگینی میکنه این شب براش. منتها سنگینی که در حقیقت این امرالغیب داره از این بابه که این شبه بلند نمیشه. سنگینی که تو رو قلب اون شبه هست به خاطر اینکه این سینه سنگینی میکنه رو شبش. یعنی به عبارت دیگه شب چرا سنگینی میکنه؟ شب چرا براش بلند نمیتونه بشه؟ چون یه سینه براش اختیار کرده که سنگینی میکنه. خب بعد به تبع این اون کسی هم که تو شبه که امرالغیب باشه اینم برای شب سنگینی میکنه. چرا؟ چون اون نمیتونه بشه. شما فرض کنید مثلا شما منتظر رفیقتون هستید، میخواد پاشه با هم برید جایی، حتما هم اون باید بیاد. خب وقتی اون نتونه پاشه شما هم براتون سنگینی میکنه دیگه. منتها سنگینی اون به خاطر اینه که مثلا یه وزنه رو سینه‌اش گذاشته نمیتونه پاشه. سنگینی که رو شما میکنه به خاطر اینه که اون نمیتونه پاشه. اینجوری میشه. ولی قشنگ اینا دم نمیچسبه اراده. یعنی اینجوری باید توجیه کنیم. ولی با این میان ثم اراد ان یستفه بالثقل علی قلب الساهری فاستعار له، اصلا جالب نیست. میتونست بگه علی قلب خود همین چیزه شبه دیگه، ساهر رو نمی آورد. بعد نتیجه میگرفت که بله، خب نتیجتاً اون کسی هم که تو شبه براش سخت میگذشت دیگه، سنگینی با فای خیلی جور در نمیاد. ولی دیگه توجیهش همین جوره. فلا يخفو عليك ما يتركه هذا التفصيل البديء في قلب صومه من الاثر العظيم والارتياح الجميل. ترک تو کلام عرب کسی رمو به معنی ابقا استعمال میشه. انی تارکم فیکم استقلا، یعنی مبقن، باقی میگذارم. میگه مخفی نیست بر تو آنچه که باقی میگذارد این تفصیل بدی در قلب شنوندهش. من الاثر العظیم والارتياح الجميل، اثر عظیمی که تعجب میاره یه همچین چیزی براش درست کرده. حالا نهایت طرف بهش میگن آقا شبو به طول وصل کن، میگه مثل یه آدم طولانی قد 2 متری، دیگه چی؟ دیگه بیاد یه چند تا هم عقب براش درست کنه، سینه براش درست کنه، بعد بگه کش بیاد دیگه، حساب میخواد مثل کش به فنر بکشوندش که بخواد بگه این شب خیلی طولانی. ولی ارتیاح الجمیل، این شب به یک آدمی تشبیه شده که این آدم سینه داره، مؤخره داره، مقدمه داره، کش میاد. یعنی 3 تا چیز اینجا اومده، یکی این که سینه برش درست کرده، یکی صلب برش درست کرده، یکی هم این که کش میاد. آره یه استعاره کلن، اونم این که شخص رو تشبیه کرده به، ببین استعاره های بعدی تخیلیه هست. استعاره شب به شخص میشه استعاره مکنیه، چون لهو ضمیرش برمیگرده به لیل، میگه فقلت للیل. اینجا مشبه ذکر شده، مشبه اون به که شخص باشه هست شده، اشاره شده به اون مشبه اون به محذوف با لوازمش. لوازمش تمتع، صلب، عجوز، کلکل. مشبه اون به ما، مشبه ما لیله، مشبه اون به ما شخصه، یه آدم، انسان، مثلا یه انسانی. شب که انسان نیستیه. اومده مشبه ذکر شده در کلام که ضمیر لهو باشه، مشبه اون به که شخص باشه هست شده، اشاره شده به اون مشبه اون به محذوف با لوازمش. لوازمش تمتی و صلب و عجز و کلکله. این هم استعاره تخیلیه. همه استعاره این استعاره از تمتع به اینور همش تخیلیه، تخیلیه دیگه. شما شب و مثل اون چنگال برای مرگ تصور میکردید، اینا رو هم باید برای شب تصور. این استعاره ها استعاره های طبیعی است، یعنی این که میخواد بگه اینو براش انتخاب کرد. بله هر کدوم، یعنی براش یه صلبی در نظر گرفت، این یه استعاره، دوباره براش یه عجوزی در نظر گرفت، یه کلکلی در نظر. ولی اصل استعاره مکنیت، اون هم تو تشبیه شب به شخصه، بقیش تخیلی میشه. از شبه چی؟ طول، همین طولانی بودن. آره منتظر طولانیه، طولانی زمانی رو تشبیه کرده به طولانی قدی و مکانی. انسان طولش به مکانش، مثلا 120 سان 140 سان مکان طولانیه، این زمان طولانیه. طولانی زمانی تشبیه شده به طولانی مکانی. ولی خب هنرمندش اینه که اومده تشبیه کرده به یه انسان، بچه شبه همون طولانی بودنه، یکی زمانیه که مکانی. این تمام شد. و من هم من لا یکتفی به صورت یرسمها، بعضی از این بلغا اکتفا نمی کنند به اون شکلی که ترسیم می کننش، بلی اندرو الام و یترتب علی الشی،
فيعقب تلك السورة بأخرى أشد وأوقع كقول أبي الطيب المتنبي. نه تنها اون به تصویر میکشن اون استعاره رو که میخوان، اون تشبیه رو که میخوان، اون شکل رو که میخوان برای مخاطب بیان کنن با یه شکل خاصی به تصویر میکشن، بلکه اضافه میکنن، نگاه میکنن با آنچه که مترتب میشود بر شی. یعنی اون نتیجه‌ای که مترتب میشه بر، مثلا یه تصویری حالا تو شعر قشنگ خودش نشون میده، یه تصویر رو ایجاد میکنه، بعد نتیجه این تصویر چی میشه؟ اونم میاد بیان میکنه، لقشنگتر میشه. ینظر این شخص الی ما یترتب علی الشی، شی یعنی همون صورت، برای نتیجه‌ای که مترتب میشود بر همون شکل و صورت. فیعقب تلک الصوره، در پی میآورد این صورت رو، یعنی این تلک الصوره اشاره به همون صورت اولیه‌ای که اون شاعر اونو به نقش کشیده و به تصویر کشیده. به اخرا یعنی به صورت اخرا اشد و اوقع، یعنی یه نتیجه دیگه از این صورت میگیره که اون صورت دوم شدیدتر، زیباتر، در نفس پر اثرتر و جذابتره و قشنگتره. یه بار آدرس داده بودم تو همون اقبر از متبر، آدرس داده بودم، الان یادم نیست کجاشه ولی یادم آدرس داده بودم. عقبه و باید بگرم، یه دوست نگه طول میکش بگردم. یه بار آدرس داده بودم که این عقبه با با که میاد، اونی که در پی بعدش میاد میشه عقب، تابه میشه عقب، با سر تابه در میاد. جلو میگم قبل آدرس دادم که قول ابو طیب المتنبی، خب ابو طیب المتنبی گفته که رمان الدهر بالارضاء حتی فؤادی فی غشائم من نبالی فسرت اذا اصابتنی سهامو تکسرت النسال علی النسالی. رمان الدهر بالارضاء، میگه منو پرد کرد روزگار. خب اینو لغت شما دیدی رما رو؟ هم کلن رما رو ندیدی؟ نه واضح نیست، من یادم رفت اینو ببینم، این واضح نیست. رمان الدهر بالارضاء شما چجور منو میکنی اینو؟ میدونم چجور منو میکنه، میدونم درسته، همین جمله رو چجور کل رمان دهر بالارضا جمع روز به معنی مصیبت. آها به من تیرانه. پس رمانی اینو باید نگاه کنیم که منصوب نزد حافظ یه مفعولشه. رمانی یعنی رما الیه، مثل جاعنیه، نه اینکه منو آخه رمانی رو اگه ظاهرشو بخوای نگاه کنی رمانی، شما درست معنی کردی، حالا برای شما واضح بوده، درست واضح بوده. رمان ده رو کسی بخواد ظاهر منو کنه، یعنی منو پرد کرد، منو پرد کرد، نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه به من پرد کرد. یه موقع یه چیز رو شما پرد میکنی طرف یه کسی، این یا همون چیزی که به طرفش چیزی پرد میشه. اینو باید لغت رو نگاه کنید، رمان ده یعنی روزگار پرد کرد، نه منو. ترجمه فارسی تحت لفظ نکنید، اینو باید اینجوری منو کنید که روزگار به طرف من پرد کرد. بالارضا یعنی مصیبت ها را، حالا باش یا باید تعدیه باشه یا باید زایده باشه، اینو لغت دید، مصیبت ها را به طرف من پرد کرد. خب همینجا معلوم میشه یه استعاره رخ داده، اونم چیه؟ مصیبت ها تشبیه شده به تیر، همینجا از رمی قرینه شه. مصیبت ها را اینجوری روزگار منو گرفته، همینجوری مصیبت ها را داره مثل تیر پرد میکنه به طرف من. چی شد؟ حتی فؤادی فی غشاء من نبالی، نبال جمع نبل ظاهرن، نبل به معنی تیر، نبال میشه تیرها، غشا یعنی پرده، فؤادم یعنی قلب، تا جایی که قلب من در پرده ی تیرها قرار گرفت. شما فرض کنید مثلا 20 تا 30 تا تیر زده دیگه، قلبش شده تیربارون و پر تیر شده. این همون تصویریه که این تموم شد اینجا شعر، یعنی همینقدر استعاره بود، خیلی هم قشنگه. اینی که گفت ولی اندور الاما یا سرت و علیش فیو عقب و تلک سوره بخوری یه نتیجه میگیری یه شکل دیگه میاره، این بیت دومه. تا اینجا میتونستی که هیچی نگه، میگه آقا انقدر مصیبت ها زیاده که مثل تیر روزگار این مصیبت ها رو به من انقدر پرد کرده تا جایی که قلبم پر تیر شده. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه چی میشه که فسر تو اذا اصابت نیسته هامو ول نمیکنه روزگار که تا جایی که هر چقدر تیر دوباره میاد به طرف من، دیگه کجا میخوره این تیرا؟ رو تیرا میخوره، دیگه به قلب من اصابت نمیکنه. خود اون شدت تراکم بگی که انقدر این تیر خورده به قلبش، دیگه تیر بعدی میاد جا نداره به قلب بخوره، به تیر میخوره. فسرت و شدم زمانی که تیرهایی به من میخورد، شدم چی؟ که تکثرت النسال و علن نسالی. این خبر سرتو کل جمله شرطی است. این تکثرت هم جوابشه. زمانی که تیرها به من میخورد، نسال به معنی چیزه؟ پیکان، همون سر تیر میشه دیگه. پیکانها بر روی پیکانها میشکست، یعنی رو هم قرار میگرفت و میشکست، دیگه تیر به قلب من نمیخورد. خیلی قشنگ گفته. فانه لم یکتف به تصویر المصائب سهاما فی سرعت انسبابها و شدت ایلامها. متنبی اکتفا نکرده که بیاد مصائب وقتی به تصویر میکشه، مصائب وقتی به صورت تیر به تصویر میکشه، اکتفا نکرده به اینکه بیاد فقط اینا رو به تصویر بکشه که بیاد بگه که اینا با سرعت دارن میان و دردشون هم زیاده. میتونست همینقدر اکتفا کنه و چه شب هم میاد که هم مصیبت ها پشت سر هم میاد، یعنی فاصله نمیده، مجال نمیده، سرعت داره، هم درد داره، مثل تیری که به قلب بخوره. قلب دیدید اینجوری میکشن، یه تیر اینجوری میاد بعد خون میکشن دیگه، از قدیم الهی هم این شکل بود. بالاخره این تیرا میاد هی میخوره به این قلبه. به این اکتفا نکرده، ولا بالمبالغه فی وصف کثرتها به انجعل منها غشاء محیطا به فؤاده. به اینم اکتفا نکرده به مبالغه. کجا مصرع دوم بیت اول مبالغه داشت؟ نگفت فقط روزگار به من تیر میزنه، گفت انقدر تیر میزنه که قلب من پرده شده از تیرها. به انجعل، قرار داد منها از اون تیرها غشاء محیطن به فؤاده، یک پرده که احاطه کرده قلبشو. خب خیلی خیلی به من مصیبت میرسه دیگه. مصرع دوم بیت اوله میگه نه، به مصرع اول اکتفا کرده که بیاد فقط مصیبت ها رو به تیر تشبیه کنه، در این که سری میان درد دارن، نه به مصرع دوم اکتفا کرده که بیاد بگه اینا خیلی زیادن و قلبم مثل یه پرده شده. میتونست همون مصرع اولش خودش استعاره است، تمومه، مصرع دوم دیگه مبالغش بیشتر میکنه، به اینا اکتفا نکرده. حتی به اون لم یکتف میخوره، لم یکتف حتی جعله، اکتفا نکرده تا اینکه این مصرع بیت دومم گفته. چیکار کرده تو بیت دوم؟ حتی جعل ذلک الغشاء من المتانه والكثافه بحيث ان تلك النسال مع استمرار انسبابها علی لا تجد منفذا الى فؤاده لانها تتكسر على النسال التي سبقتها. قرار داده این پرده را از متانت، یعنی قوت و همون کثافت، کثافت کثیف تو عربی یعنی غلیظ، نه به معنی کثیفه که فارسی تو فارسی ما میگن کثیف، یعنی میگن فلانی ریشش کثیف، کثیف اللحیه بود تو شرح منظومه، حاشیه شرح منظومه علامه حسن زاده می‌نویسه که یه مردی بوده به اسم رجل همدانی که قائل بوده کلی طبیعی در خارج قلمبه وجود داره. حالا ظاهر حرفش خیلی خنده داره، باطنشو عرفانی توجیه کردن، کار نداریم. بعد اونجا نوشته که ابو علی سینا می‌نویسه این مرد کان کثیف اللحیه. میگه آقای حسن زاده میگفت ما یکی از اساتید رو می‌دیدیم که وقتی اینجا رو می‌رسید درس می‌داد، میگفت که این مرد ریشاش هم کثیف بوده، این حرف مزخرف رو زده، ریشاش هم کثیف بوده، نظافت نداشته. آقای حسن میگفت تو بنده خدا، کثیف اللحیه به معنی یعنی ریشش زیاد بوده، ریش که زیاد میشه کثیف میشه، یعنی غلیظ میشه، نه اینکه ریشش کثیف بوده که فارسی معنی می‌کرده. کثیف الله یعنی غلیظ الله، یعنی ریشش زیاد بوده. این کثافت یعنی غلظت. قرار داده این پرده رو از غلظت و متانت، متانت هم اینجا به معنی همون غلظته، طوری که به حیث و طوری که ان تلک النسال، این پیکانها و تیرها مع استمرار انسباب و حالی، با این که پشت سر هم میخوره و فرود میاد بر این شخص، لا تجدو علیه، رو یا بزنیم به بله حالا به اون شخص یا به فؤادش، لا تجد منفذن الى فؤاده، هیچ منفذ و محل نفوذی رو به قلبش پیدا نمی‌کنه. چرا؟ دیگه جا نیست دیگه. لانها تتکسر على النسال التي سبقتها، به خاطر اینکه میشکنه رو اون تیرهایی که قبلا اومده. حالا اینجا چون جانی امام باقر علیه السلام تو اون جریان که هارون احضارش میکنه تیر میزنه، بعد دوباره میخوره وسط وسط، دوباره تیر میزنه میخوره وسط اون، اونو میشکافه، دوباره میزنه میخوره وسط سومی، اونو میشکافه، چهارمی تا نه ظاهرن حضرت تیر میزنه اینجوری تو هم میره، با اینکه این همه جا اطراف هست، یعنی انقدر داره. بعد هارون تعجب بکنه اگه تو این از کجا یاد گرفتی؟ میگه چون موقعی که ما بچه بودیم و اینا پدرمون به ما یاد میداد تیراندازی و از سواری و اینا، حالا جدا از اون بحث امامت و اینا قشنگ میرفتن تمرین میکنن یاد میگرفتن، شما بالاخره برید از سواریش شنا و تیراندازی خوبه آدم یاد بگیره. بالاخره امام باقر اینجوری یه همچین قدرتی که این جمونگ هست، باید فیلم امام باقر میساختن تا این جمونگ هست چشما بیفته. عرض بخواهم اینجوری، فانظر الی هذا التمثيل الرائع و قل لي هل رأيت تصویرا اشد منه لتراكم المثائب والآلام. میگه نگاه کن به این تمثیل رائع زیبا، به من بگو آیا تصویر و شکلی شدیدتر از این تا حالا دیدی که بخواد مثائب مصیبت ها و درد ها رو برای تراکمشون یعنی زیاد بودنشون بیان کنه. ما به متنبی به کتاب عرض میکنیم که درسته که این شعر خیلی از جهت کمی و اینا رو بیان میکنه، ولی شعری وجود داره که از جهت کیفی قدرتش از این بیشتره. اولا ثانیا این شعر کجا متنبی اینجوری بوده؟ تو واقعیت ها که انقدر مثلا هر روز چقدر براش مصیبت وارد میشد و نمیدونم اینجوری بود، و حالا بالاخره شعر گفته دیگه، واقعا اینجوری نبوده که انقدر مصیبت براش وارد بشه که این در حقش مثلا صادق باشه. حالا یه دو سه تا مصیبت براش وارد شده برداشت اینجوری شعر گفته، هم از جهت واقعیت هم از جهت کیفی. این شعری که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، این خیلی قوی تر از جهت کیفی، به خاطر اینکه متنبی میاد میگه که این نهایت اینه که اومده این مصیبت ها تشبیه شده به تیر و تیرها به قلبش میاد و انقدر زیاده که دیگه منفذی پیدا نمیکنه بره. خب یعنی شدت و زیاد بودن تراکم مصائب میرسونه. ولی حضرت میفرمان یک مصائبی برای من اتفاق افتاد، عرض کردیم حالا جدا از این که این واقعیت داره به این شدت، اونی که برای متنبی هم واقعیت داشته باشه شعر گفته، جدا از اون حضرت میفرمان مصائبی بر من وارد شده که لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، یعنی اگر بر ایام و روز روزها وارد میشد شب میشد. قدرت کیفی این قوی تر از اینه، به خاطر اینکه این قدرت در حقیقت اومده که روز روشنی که خورشید هست چنان مصیبت را قوی نه زیاد، تو این شعر اشاره خوب به کثرتش نمیکنه، به اون قوتش میکنه، قویه که روز و شب میکرد. بزنینم در حقیقت از اینجا خیلی لطیف و اینست. بعد می فرمان که وندر الى قوله عز شأنه فی وصف نار تکاد و تمیز من الغیظه کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. اینم خیلی آیه قشنگیه، میگه نگاه کنین خداوند متعال چجوری آتیش رو بس میکنه، میگه تکاد و تمیز من الغیظ، از خشم و کینه کم مونده منفجر بشه. کلما القی فیها فوجون، هر وقت یک گروهی توش میندازن، سألهم خزنتها خزنش، ازش میپرسن الم یأتکم نذیر، یک پیغمبر سراغ شما نیامد، یک کسی نبود که شما رو بترسونه، پس چرا اومدید اینجا؟ تختهشون میکنه دیگه. شاهد تو اون قسمت اول که تکاد و تمیز من الغیب، میگه ترتسم و امامک نار فی صورت مخلوق ضخم بطاش مکفهر الوجع عابس یغلی صدره حقدا و غیظا. آتش رو در جلوی چشم تو در شکل یک مخلوق زمخت کلفت تصور میکنی که بطاشه، بطشو یعنی من فارسیش نمیتونم بگم، حالا شما بگو ببینم چی؟ آره یعنی اخذ، بطش یعنی شدت، شدت گرفته، اخذ شدید. آره بطاش یعنی کسی که مثلش حمله میکنه شدید انسانو میگیره، بطاش همون لازمه غلیظ و اون مکفهر الوجه، یعنی در حقیقت همون عبوس، همون به قول معروف اکفهرار چه نوشته بود؟ اینو البته اونه که نباید معنوی معنا کنیم، اون تو کنایه دیدید مثلا طرفایی که مثلا دموی مزاج هم هستن خیلی عصبانی میشن، این صورتشون در حقیقت قرمز میشه از عصبانیت و اینا، و یا یک توهینی بهشون میشه فشار میاد بهشون، یا یک مصیبتی براشون وارد میشه، یا یکی بهشون توهین میکنین صورتشون پر از در حقیقت جوش میشه و قرمز میشه، میخواد کم مونده آدم بگیر بزنه. این حالت میگن اکفه روچو که منطبق میشه با همین معنا اکفه رلوج. عابر عبوز، عبوز در موقع یغلی صدره، سینش پر از کینه و خشمه، یعنی سینش پر از کینه و خشمه و غلیان میکنه در سینش کینه و خشم، تکاد و تمیز من الغیب. اینو اگه المیزان نگاه کنید چیز جالب اینجا نوشته، اذا القوا فيها سمعوا له شهيرا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. التميز التقطع والتفرق، والغيظ شده الغضب، تكاد تتلاشى من شده الغضب، همون که گفتم یعنی کم مونده از شدت غضب منفجر بشه جهنم. روایاتی هم داریم به این مضمون. حالا نگاه کنید واژه همون جهنم رو تو میزان حکم اگه نگاه کنید میگه که خیلی روایت عجیبه، میگه خداوند متعال جهنم اونجوری درشو بسته و اینا، بعد یک لحظه تو روز قیامت از خدا همه جهنم میخواد که بذاره یه نفس بکشم، فقط یه نفس حبسش کرده دیگه کنه. اینا همه تمثیل ها. بعد خداوند متعال در جهنم باز میشه، بعد یه نفس که میکشه میگه تمام اهل جهنم رو میسوزونه به خاطر همون یه نفسش. آخه نفس جهنم خودش پر آتیشه، یعنی خودش کنایه از این که این انگار طرفو گرفتی جلوی دهنش حبس شده، میگه بذار یه نفس بکشم، یه نفس که میکشه کل در حقیقت هر چی تو جهنمه از اول تا آخرش همه میسوزن. بله دیگه، تکاد و تمیز من الغیظ تشبیه شده به یک انسان، خب تعبیر کتاب مخلوقه، حالا یک انسانی که کمون از خشم منفجر بشه. آتیش که آتیش، آتیش که چیز خارجی نه، نه دیگه تکاد و دیگه کمون ده. بابا طرف شما یه نفر دموی مزاج و میتونی عصبانیش کن، توهین بهش کن، دیگه کم مونده دیگه منفجر میشه. نه انفجارش چیه؟ تشبیه نار به شخص، این استعاره است. نهایتش اونی که شما میگید تخیلی میشه دیگه. عن البلاغت الواضحه به تصرفه، یه کتابه بلاغت الواضحه، قبلا هم گفتم یه کتابه، ایشون میگه من اینو این دو سفر اونجا برداشتم آوردم. خب الباب الثالث بالکنایه و تعریفها و انواعها. الکنایه لغتا ان يتكلم بشيء و يراد به غيره و هي مصدر کنیتو او کنوتو بکذا عن کذا اذا عدلت. وقتی اذا میاد قبلش رو باید متکلم بخونی، بعدش رو مخاطب، گفتم بهتون دیگه احتمالا. و هیه مصدر کنیتو او کنوتو به کذا ان کذا اذا عدلت، اگه ای بود میخونیم عدلتو، چون این اذا متعلق به یقال محذوفه، بعضی موقع یقال هم خودش میارم. اذا عدلت که قولی که فنمونی یقال که قولی که کما فی قولی هم، بالاخره ماده قول میخواد. اذا عدلت عن تصریح به و اشرت بهی الیه، زمانی که کنایه در لغت مصدر به معنی این که تکلم میشه به یک چیزی و چیز دیگه اراده بشه، به در میگی دیوار بشنم مثلا، و هیه مصدر و کنیتو او کنوتو به کذا ان کذا، دوتا مفعول میگیره، یکی مفعول با با میاد، یکی با ان میاد. اونی که با سرش در میاد همونی که ذکر میکنی و میگی، اونی که ان سرش در میاد همونی که نمیگی ولی منظورته. کنایه دیگه میگم فلانی از یه با یه کنایه با اشاره میگه، شما یه چیز رو نمیگی منظورت همونی که نمیگی ولی با یه عبارت دیگه میگیش، خب با عبارت دیگه میگیش، اون عبارتی که میگی با سر اون در میاد، میگه کناوتو بکزن که، مثلا طرف عمل زناشویی رو میخواد بگه مفردات راغب داره، میگه خداوند متعال تو قرآن یک کلمه نداریم، این همه در مورد عمل زناشویی اومده همش کنایه است. اذا لامت دومون نسا نمیدونم، بعد
احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. نمیدونم چی؟ آره دخلتم به همین معنیش چیه؟ مجموع البین تبرسی معنی میکنه یعنی ادخلتموهن فی ستر، ببرید پشت پرده. دخلتم به نباش تعدیه خاصه، یعنی یعنی داخلشون کنید پشت پرده، یعنی ببرید جای مخفی، کنایه است دیگه. تو قرآن یعنی لفظ صریح بر اون عمل نداریم، تعدب اقتضا کرده که ببینید عدل کنوتو مثلا بالملامسه عن الجمع، حتی جمع تو لغت یعنی جمع شدن نداریم. شما مجرد ما نتیم حرف بزنیم میخندید. از عدل تن تصریح به و اشرت به هلی، تو معصومی راحت بودیم، طرف تو سیده بچه هم داشت. خب این از این کنایه. و اصطلاحاً چیه؟ هو استعمال اللفظ فی غیر ما وزعله فی اصطلاح تخاطب لعلاقت مع قرینه غیر مانعت من ارادت المعنى الوضعی. متول تصریح میکنه. کنایه دو تا معنا داره، یک معنای مصدری، یک معنای اسمی. ایشون معنا کرده استعمال اللفظ طبق معنی مصدریه، ولی معنی اسمی هم به خود اون جمله مثلا الرحمن علی العرش استوا طویل النجات به اینا در حقیقت میگن که خود همینا رو میگن کنایه، لفظ مستعمل. ولی استعمال لفظ یه غلط نیست، تو کنایه دوتاش استعمال میشه. ایشون یعنی ما اینجوری باید بگیم، البته ایشون که عقیده داره یه جونه بیشتر نداره، استعمال لفظ چه اسمی بگیریم چه مصدری همین میدونه. ایشون میگه کنایه یعنی لفظ رو در غیر موضوع الله استعمال کنید، میشه مجاز یا حقیقت. چرا؟ تعریف مجاز چی بود؟ آیه صداقت تعریف مجاز چی بود؟ ادامه بدید. خب لعلاقتن مانع، ایشون میگه که من قرینتن غیر مانع، زود قضاوت نکنید، مجاز نیست. حقیقته؟ حقیقت نیست. فی غیر موضعه و چیه این کنایه؟ اختلاف دیگه، بعضی گفتن مجازه، بعضی گفتن حقیقته، بعضی گفتن برزخه. نه مجاز نه حقیقت. کتاب ظاهر عبارتش همینه که نه من ببین میگه فی غیر موضعه یعنی حقیقت نیست. فی اصطلاح تخاطب لعلاقت مع قرینه غیر مانعت من ارادت، یعنی تو مجاز شما میگفتی رأیت و اسد به معنی شیر، دیگه نمیتونستی رجل و شجر اراده کنی، ولی کنایه یه چیزیه که همزمان با اون معنای غیر ما و زعله میتونی معنای اصلی و بزئی رم اراده کنی. پس این نه حقیقت نه مجاز طبق نظر کتاب.
یه
لفظ الان میگیم، زیدون طویل نجات. نجات بند چی رو میگن؟ بند شمشیر رو میگن. بند شمشیر میشه دیگه؟ نه بند شمشیر همون بند رو غلاف مگه نیست؟ نجات رو چی نوشته بود تو لغت؟ حمالت سیف؟ حمالت سیف اون بندش میشاره؟ نه بابا خود غلاف میشاره، خود غلاف میشه. این میخواد طولشو بگه، من ضبطشو لغت نگاه کردم معنیشو دیگه واضح گفتم نگاه نمیکرد. خب بالاخره یه چیزی شده، خب قابل تحمله. خب یه آدمی هست، این بالاخره این پاشه این کمرشه مثلا. خب ببینید این طرف غلافو بسته به کمرش، خب میگه فلانی بند شمشیرش یعنی در حقیقت اون غلاف شمشیرش طولانیه. شما از این چی میفهمید؟ قدش بلنده، چون اینا مبناش عرفیه دیگه، عقلی نه. شاید یه نفر بچه کوچولو برداشته باشه بند مثلا بلند و به خودش غلافو بلند و خودش بسته بشه، این نه، این چیزا تو ذهن تو عرف نمیاد. غالبا نوعا وقتی میگن فلانی غلاف شمشیرش بلنده یعنی قدش بلنده، پس بلندیه
غلاف شمشیر ما رو منتقل میکنه به بلندی قد. بلندی قدم ما رو منتقل میکنه به شجاعت و نترس بودن. این اینجوریه ها، نوعاً کسی که قدشون بلند و هیکلی هم نمیترسن، نوعاً اینجوریه. حالا بعضی دیگه نه، مثلا خیلی هم قد بلند و هیکل داره از بچه ترسو تره، ولی کسی که قدش کوتاه باشه خب نوعاً مثلا دیگه نمیتونه با یه نفر قد بلند در بیاد. این که قدش بلند نمیاد چطوری باید چه شجاعت بشه. حالا عرض به خدمت که بلندی غلاف شمشیر بلندی قد شجاعت منه ترس. ما میاییم لفظی که برای این بحث شده رو استعمال میکنیم، میگیم زیدون طبیل و نجات، درسته؟ زیدون طبیل و نجات. مراد ما از زیدون طبیل و نجات چیه؟ نجات، نجات شجاع. زیدون طبیل و نجات یعنی زیدون شجاع. بعد عرض به خدمت که این که ما از طبیل و نجات شجاع را اراده کردیم معنی حقیقیشه؟ پس استعمال شده در غیر موضوع الله. وقتی ما میگیم طبیل و نجات یعنی شجاع میشه غیر موضوع الله. اگر ما تا اینجا هم فکر میکنه مجازه، ولی اگر ما نمیتونستیم طبیل و نجات رو اراده کنیم میشد مجاز، ولی میتونیم اراده کنیم، واقعا بگیم اراده کنیم. یعنی ببینید بگیم که زیدون واقعا معنیش اینه که زید بند شمشیرش، زید غلاف شمشیرش بلنده. یعنی واقعا زید کسی که غلاف شمشیر به خودش میبنده و موقعی که راه میره نگاه میکنه ببینیم بند شمشیرش بلنده. اراده معنی حقیقی این مانعی داره تو اینجا نداره. لذا ما اینجا هم میتونیم اینو اراده کنیم، هم میتونیم اینو اراده کنیم، منتها مقصود تقسیم میشه به مقصود اصلی و مقصود تبعی. مقصود اصلی اون چیه؟ شجاعت، تو پرانتز معنایی که نه، این حتما باید بنویسید، این مهمه. مقصود تبعی اون چیه؟ اون مدلول مطابقی و وضعی لفظ. اگر وقتی ما میگیم زید بندش غلاف شمشیرش بلنده، ما میتونیم اینو اراده کنیم، منتها این مقصود اصلیمون نیست. میدونی که اون مقصود اصلی میشه طرف رفته بند شمشیر بخره، میگه آقا بند شمشیر بده، میگه زیدون طبیل نجات بند شمشیرش بلنده، یه بند شمشیر بلند بده، اینجا میشه کنایه نمیشه. ولی شما میخوای بگی زیدون طبیل نجات یعنی شجاع، به خاطر این چون بلندی غلاف شمشیر بلندی قد دو در پیداره، بلندی قد شجاعت بنده ترس بودنه. چون قرینه صارفه نداریم، قرینه مانع نداریم، نه حقیقته. چرا؟ چون استعمال شده در غیر موضوع الله، نه مجازه، به خاطر اینکه قرینه مانع وجود نداره. هر دوشو با هم اراده میکنی، منتها اینو تذکر دادن، گفتن که هر دوشو با هم یه جا اراده نمیکنی، یعنی یکسان نیستن در طول همان. برای همین نوشتیم مقصود اصلی تبعی، یعنی مقصود اصلی غیر موضعله، مقصود تبعیت میتونه مدلول چیز بشه. ولی در مجاز ما دیگه در مجاز و حقیقت یک مقصود بیشتر نداریم. مقصود در مجاز معنای مجازی، مقصود در حقیقت معنای حقیقی. دیگه چی دیگه نداریم؟ مقصود به تبع هیچی نداریم. رأیت اسدا یرمی، اسد یعنی رجل شجاع، تمام شد رفت به کارش. مقصود در حقیقت زیدون جاءه، اونم معنی حقیقشه. ولی تو کنایه دو تا مقصود داریم، مقصود اصلی شجاع، مقصود تبعی مدلول مطابقه و وضعی لفظ، استعمال شده در غیر موضعله. اینم میشه اراده بشه، میشه اراده نشه ها. هی ما داریم این برشو میگیم. الان من میگم آیین ادافتاده، مثلا آیین ادافتاده طبیل و نجات، اصلا نه بند شمشیر سال دستش گرفته، نه غلاف شمشیر دیده، نه به خودش بسته، ولی این جمله درسته. چرا درسته؟ به خاطر اینکه آیین وقت میگم آیین ادافتاده طبیل و نجات یعنی شجاع. دیگه واقعا هم غلاف شمشیر داشته باشه نداشته باشه اصلا برام مهم نیست، ولی یکم داشته باشه و منظورمون باشه اشکال نداره. میخوایم بگیم دو پهلوه، این بهش میگن کنایه. این آدرسایی که پایتخت نوشتم، حدود 25 تا آدرس من اینجا یادداشت کردم، 14 تاشو اینجا به اون حالا به نیت 14 معصوم نوشتیم، امهاتش هم همین هست، چون بقیه آدرس ها تو اینه، یعنی بقیه آدرس ها رو میشه تو همین مجمع صلاة البلاغه پیدا کرد. این 14 تا آدرس در مورد اینه که در مورد دو تا مطلبه، یکی این که حقیقت کنایه چیه، دوم این که کنایه آیا مجازه یا حقیقته یا هیچ کدامه؟
مثلا که ظاهر کتاب هم همه هیچ کدامه.
این یکی در مورد حقیقت کنایه که چیه، یکی هم در مورد اینکه مجازه حقیقت هیچ کدامه. بعدا خواستید تحقیق کنید آدرسشو اینو جه نوشتم، چون من گفتم اگه یه زمان وقت خونه میشتم تحقیق میکنم دیگه، فعلا آدرسشو استخراج کردم. بعد حیفم میاد، میخوام اصلا تو کفایه میخونید ولی میخوام چون این کتاب دستتون نیست آورده بودم بخونم، فرصت نشد. انشالله شنبه میارم بعد اینکه کتابو خوندیم. نظر میرزا صادق آقا دقیق‌ترین و بهترین نظریه است، خب که صاحب کفایه هم همین رو قبول کرده و اطول هم نظرش همینه، یعنی نظر نهایی اطول هم همینه. اینو یه نظر دارم، اونو انشالله میارم میخونم که حالا از بین اینا فعلا چه دم و دست.